مهری معیدی، صدا بردار جناب آقای اکبر عالی قدر و من مجتبی شاه‌سلام. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
تنم تنم چه باشد که بگویم از تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. تنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق می گساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. شعر نابی، من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نسیمت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من، به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکر به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو بر جان من. ایران من ایران من، ای مهر تو بر جان من.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداده شود.
به خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
22 اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404،
مشهد مقدس.
خب دوستان عزیز، روی موج گفتگو رو میشنوید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه هر کجایی که رادیو گفتگو رو شنونده هستید و ما ذهن آگاه جیب آرام بخشی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
ذهن آگاه جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیوی گفتگو. با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتون هستیم. لازم هست در ابتدای برنامه تشکر کنم از ابراز لطف شما در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی که در بله در اینستاگرام هستش و شما ابراز لطف دارید به ما و برنامه ما رو پیگیری میکنید. پیمان حاج قاسمی هستم و با بحث دیگری در مورد دانش مالی در خدمتتون خواهیم بود. امروز میخوایم که در مورد بحث سرمایه گذاری و ورود موفق به اون صحبت کنیم. اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته در مورد بحث پسنداز و بودجه بندی و مواردی از این چنین که مقدمات سرمایه گذاری هستن با هم دیگه گفتگو کردیم. امروز هم در خدمت مهمان عجمندی هستیم، سرکار خانم دکتر دوادگرزاده که رئیس اداره سرمایه گذاری و ابزارهای نوین یکی از هلدینگ های کشور هستن. خانم دکتر خیر مقدم میگم خدمتون.
با سلام و احترام، خیلی خوشحال هستم که در کنار شما و همراهان شما امروز قرار گرفتم.
بزرگوارید خانم دکتر، ما در خدمت شنوندگان عزیز میخوایم که امروز ببینیم چگونه میتونیم یک شروع موفق در سرمایه گذاری داشته باشی.
سرمایه گذاری به نظر من سوال اصلی که باید هر شخصی از خودش بپرسه که من که هستم، چه دانشی در حوزه سرمایه گذاری دارم و پول خودم رو کجا میخوام ببرم. چون قطعا هر شخصی که میخواد سرمایه گذاری بکنه به دنبال این هستش که حداقل، یعنی بگیم بخوایم یک براش مینیموم یا کمتر یا حداقلی رو در نظر بگیم، به دنبال یه بازدهی حداقلی هستش که بگیم برابر با شاید اصلا سود سپرده های بانکی باشه. ولی پس چیزی که به وجود میاد این هستش که من اصلا پولم رو باید کجا ببرم. اول از همه اصلا من باید ببینم چه دانشی دارم، دانش خودم رو بسنجم، ببینم که یک شخص حقیقی هستم یا یک شخص نهادی هستم و با توجه به پولی که دارم چی کارها میتونم انجام بدم. پس در مرحله اول من باید دانش خودم رو بسنجم و ریسکی که میخوام تحمل بکنم. یعنی فرضاً دارم میگم اگر یک دارایی قراره به من مثلا توی یک ماه آینده 50% سود بده، به همون احتمال هم ممکنه زیان داشته باشه. آیا من اگر پولم هیچ بشه تحمل این همه مثلا حالا ریسک و ضرر رو دارم؟
پس به نظر شما با چه میزان، یا بهتره بگم با چه درصدی از سرمایه‌مون ما وارد سرمایه گذاری بشیم؟
با درصد پول مازادی که اگر امروز هم صفر بشه اینطوری نباشه که من خیلی حالا با زبان عامیانه سعی میکنم صحبت کنم که محتاج نون شبم بشم. ما توی دور حالا توی ادوارهای گذشته توی بازارهای مالی همیشه داشتیم که آدمهایی بودن که خونه خودشون رو فروختن یا رفتن مثلا ماشینشون رو فروختن،
مثلا توی بورس سرمایه گذاری،
بله، وام گرفتن بابت این قضیه. خب این به نظر من اشتباه ترین کار ممکن هستش. اون پولی که من بدونم مثلا فرضاً اگر امروز صفر هم بشه به من زیانی وارد نمی کنه، ولی خب دو برابر بشه من قطعا خوشحال تر خواهم بود.
یعنی منظورتون از زیانی هست که طبق جریان اصلی زندگی من رو دچار اختلال نمی کنه؟
بله دقیقا،
ما میتونم با اون پول وارد بحث سرمایه گذاری بشه.
کاملا درسته.
درسته. خب دیگه چه مبانی اصولی تو این زمینه وجود داره خانم دکتر؟
فکر می کنم دو تای اصلی همین بود که الان گفتم، یک سطح دانش من و دو اینکه میزان ریسکی که میتونم تحمل بکنم. البته اینا من باید ذکر بکنم، متاسفانه افراد جامعه ما یه چیزی حالا میشه گفت مثل خوره به جون ما افتاده، نه فقط توی بازار مالی، به دنبال بیشترین آیدی با کمترین هزینه هستیم. نه که این حالا به عنوان یه تابه بخوایم بهش نگاه بکنیم، این اشتباه نیستا، ولی خب یه موقع ممکنه من بخوام یه کاری رو وقتی خودم انجام بدم که در تخصص من نباشه ضرر دو برابری به من بزنه. الان خیلی از نهادهایی اومدن که برای شما سرمایه گذاری دارن انجام میدن، دانش خیلی خوبی دارن، اطلاعات خیلی خوبی هم دارن در اختیار شما میذارن و دارای شفافیت‌های اطلاعاتی هستن. میتونن از اون دوستان هم کمک بگیرن. مثلا مثل شرکت‌های سرمایه گذاری، مثل سبدگردان‌ها و یا شرکت‌های دیگری که حالا توی حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری فعالیت می‌کنن.
اینا ورود ما رو به سرمایه گذاری
تسهیل
می‌کنن و تسهیل می‌کنن که بتونیم ورود کم ریسک‌تری رو در اوقات پسای سرمایه گذاری داشته باشی. بفرمایید که بحث هزینه ها و کارمزدها توی بحث سرمایه گذاری به چه صورته؟
هزینه ها و کارمزدها بستگی داره بخواید خب تو چه بازاری کار بکنید. اگه بخواید به بازار سرمایه ورود بکنید، خب کارمزدهای شفافی هستش که داره حالا میشه گفت از سمت سازمان محترم بورس اوراق بهادار داره مشخص میشه و شما میدونید که چه کارمزدی رو بابت خرید و فروش هر دارایی و یا هر اوراق بهادار پرداخت میکنید. یا اگه بخواید سرمایه گذاری دو ما بیایم یه ذره سرمایه گذاری رو یه خورده بریم جزتر بکنیم. بگیم مثلا یه بازار سرمایه داریم، یه بازار پولی داریم و یه دونه سایر بازارها داریم. خب بازار سرمایه و بازار پولی داره بهش نظارت میشه. فرضاً ممکن شما مثلا پولتون رو سپرده بکنید توی بانکی، یه حداقل نرخ رو دریافت بکنید، هزینه و کارمزدش مشخصه. بخواید توی بازار سرمایه معامله بکنید به همین صورت. برای سایر بازارها به دلیل اینکه ما حالا میشه گفت بازار OTC رو نداریم یا بازارهای خارج از بورس نداریم که بخواد نظارت خاصی بهش انجام بشه و ممکنه این نظارت ها به صورت پراکنده باشه، یه خورده شاید شفافیت کمتری داشته باشن برای سرمایه گذاری.
یه نکته که تو بحثای سرمایه گذاری وجود داره این هستش که آیا حتما ما باید منتظر شیم سرمایه‌مون یا اون عددی خطرپذیری که میتونیم به کار بگیریم به یه عدد خاصی برسه، یا اینکه با عددهای کوچیک هم ما میتونیم وارد سرمایه گذاری های خرد بشیم؟ یعنی آیا فضایی برای سرمایه گذاری های خرد وجود داره یا نه؟
بله وجود داره. همین حالا شما بازار سرمایه رو در نظر بگیرید، حداقل ورودش با 500,000 تومان مثلا شما میتونید اوراق درآمد ثابتی بخرید که ریسک خیلی کمتری داره. خب بازارهای بزرگتر اگه مثلا منظورتون مثل بازار مسکن هستش، ما یه سری ابزار داریم مبتنی بر حالا میشه گفت حالا املاک و مستغلات مثل صندوق ها، ولی خب مسکن و زمین میدونید پول خیلی زیادی میخواد. طلا هم خب میشه معامله انجام داد، ولی الان شما نگاه بکنید دیگه هر گرم طلا فکر میکنم حالا من دارم رو به پایین روند میکنم، شاید الان که صحبت میکنیم 10 میلیون هستش، ولی خب شاید واقعا مثلا من 5 تومن داشته باشم. من با اون 5 تومن اگر خودم به شخصه باشم یه پورتفوی بورسی تشکیل میدم که هم میتونم اوراق درآمد ثابت بخرم، هم صندوقای بخشی بخرم که حالا مثلا دارن یه شاخصی رو نشون میدن یا مثلا حالا اهرمی هستن، یا طلا اصلا سرمایه گذاری بکنم و همینطور دستبندی ابزارهای پر ریسک و کم ریسک که توی بازار وجود داره.
درسته، خیلی ممنون. یه چند تا نمونه موفق برای این سرمایه‌گذاری ها میشه برای ما بگید که مثلا افرادی وارد مثلا فضای خرید سکوهای مثلا فلزات گرانبها شدن و با اندازه‌های کوچک شروع کرده باشن و پیشرفته باشن؟ نمونه موفقی تو این زمینه دارین؟
توی سکوهای حالا بخوایم اگه بگیم اسمشو بیایم بذاریم، حالا یه پلتفرمی که داره معامله انجام میشه، دوباره ما یه سری سایر بازارا رو داریم که حالا پلتفرم‌های هستن که اونجا شما میتونید طلا و نقره رو معامله بکنید که پلتفرم‌های خوبیان. یعنی در صورتی که قوانینشون مشخص باشه، بدونید از کجا داره بهشون نظارت میشه و بدونید فرضاً کاملا اگر مثال دارم میگم حق و حقوق من به هر صورتی اگه قرار باشه من به حق و حقوقم نرسم از کجا میتونم پیگیر بشم، اینا خیلی خوب هستن. ولی باز من اگر بخوام برگردم به اون نقطه اصلی خودم، فکر میکنم در حال حاضر سرمایه گذاری در بازار سرمایه میتونه خیلی نقطه امنی باشه، ولی خب ما یک میشه گفت حالا تجربه تعطیلی بازارها رو توی 12 روز داشتیم که خب این میشه گفت یکی از ریسک هایی هستش که بگیم جزء ریسکای است، اصلا ما نمیتونیم اینو محاسبش بکنیم، یعنی جزء اصلا عدم قطعیت های ما هستش، ولی شاید پلتفرم ها نسبت به خرید طلای فیزیکی امن‌تر باشن. ولی خب این نکته رو هم باید در نظر گرفت دیگه، در صورتی که خب اگر اختلالات مسامانه ای داشته باشیم درست. اون پلتفرم ها هم ریسکای خودشون رو دارن، ولی خب هر معامله و هر سرمایه گذاری ریسکای خاص خودش رو داره، ما چیزی به اسم ریسک صفر نداریم.
درسته، بله، خیلی به نکته مهمی اشاره کردین. البته من پلتفرمی رو میشناسم که در دوره جنگ هم تونستن به جهت در واقع ارتباطایی که داشتن بسته حساب‌ها رو باز نگه دارن و از این جهت به نظرم نقطه قوت بود برای پلتفرم‌ها و خیلی باعث بالا رفتن اعتماد عمومی به اکوسیستم‌های سکوهای معاملات فلزات گران بها شد. خانم دکتر، به عنوان جمع‌بندی و نکات پایانی اگر نکته‌ای دارین در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی. من اگه بخوام توی چند تا جمله تمام حالا چیزایی که گفتم و جمع‌بندی بکنم، اگر دانشش رو واقعا ندارید به سرمایه گذاری توی این بازارا ورود نکنید، از یه متخصص قطعا کمک بگیرید، کسی با یه دونه کتاب خوندن از یه هوش مصنوعی استفاده کردن متخصص نمیشه توی این بازارا.
دوره آموزشی دیدن ما دیدیم
بله،
که افراد
بله، دقیقا. و دوم این که حالا یه نکته خیلی خوبی که شما اشاره کردید بهش که مثلا گفتید فرضاً با چه سرمایه میشه به این بازار ورود کرد، من واقعا فکر میکنم که شاید در حال حاضر اگه بخوایم خیلی اون حاشیه امنمون رو مثلا ببریم بالا، سرمایه گذاری در جایی رو برید انجام بدید، مثلا پلتفرمی که خودتون اشاره کردید، بدونید که حداقل ما اصلا میگیم با احتمال 95% بگیم 5% هم حاشیه خطا داره، بدونید که حداقل سرمایه‌تون رو میتونید پس بگیرید،
سرمایه رو حفظ نگه داریم. بله، خیلی ممنونم. همونطور که فرمودین تصمیم‌های شتاب زده بسیار میتونن که در واقع در کنار عدم دانش مالی سرمایه های ما رو از بین ببرن و اون همه زحمتی که با پس انداز کردن ما این سرمایه ها رو فراهم کردیم اونها رو از بین ببرن. خیلی ممنون از شنوندگان از من که ما رو تا اینجا همراهی کردین. سرمایه گذاری به عنوان یک اصل مهم در زمانه ما شناخته میشه، امیدوارم که نسبت به اون دانش کسب کنید، درس بخونیم، محتوای لازمش رو در واقع دریابیم، کلاس های مختلف، محتواهای مختلف وجود داره و نهایتاً سرمایه‌گذاری موفقی رو برای همه شما آرزومندیم. خیلی ممنونم از خانم دکتر، قبول زحمت کردید امروز. همه شما شنوندگان عزیز ارجمند رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
زیباست، کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت، وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست، وای 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 شامد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست، من بیچاره گرفت بیخبر ماندنم از اوست که بی انصافیست. دست من خالی و اما خود میداند صحبت از عشق باشد دل من اشرافیست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوست فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم، شرح شیرین ترین قصه ی حیرانی هاست. دست من نیست که مجنونم عاشق پیشه، عشق در حد جنون خصلت ایرانی هاست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوست فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. وای 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 ای 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 اوز، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم.
یکی از موضوعاتی که قرار شد راجع به صحبت کنیم تأثیر نتایج انتخابات پارلمانی عراق است. انتخابات پارلمانی عراق دوستان به نقطه عطفی برای تعیین مسیر آینده سیاسی اقتصادی این کشور تبدیل شده. حالا رقابت جریان‌های شیعی و کردی و سنی نه تنها بر ترکیب دولت آینده در بغداد اثر می‌ذاره، بلکه می‌تونه بر روابط عراق با کشورهای همسایه، حضور قدرت‌های خارجی و تعادل جدید در محورهای منطقه‌ای تأثیر بذاره. از نگاه تحلیلگران نتیجه این انتخابات بیش از آن که صرفاً داخلی باشه بازتابی از کشمکش‌های منطقه‌ای در غرب آسیا است. در همین راستا گفتگو می‌کنم با جناب آقای اردشیر پشنگ، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
درود و وقت بخیر، شب شما بخیر باشه. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم و در خدمتتون خواهم بود.
سلامت باشید. آقای دکتر، انتخابات عراق چگونه میتونه بر موازنه قدرت حالا میان محورهای منطقی به ویژه در روابط بغداد با ترکیه، عربستان و امریکا تاثیر بذاره؟
همونطور که میدونیم عراق یکی از قدرت‌های سنتی کلیدی در خاورمیانه بوده.
بله.
و هرچند بعد از سقوط رژیم بعد صدام حسین در 2003 عراق به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای اون اثرگذاری منطقه‌ایش رو از دست داد، اما خودش تبدیل شد به محل بازی و قدرت نمایی و حوزه نفوذ چه قدرت‌های منطقه‌ای و چه قدرت‌های فرامنطقه‌ای. به همین دلیل اینکه کدوم کشور یا کدوم ائتلاف یا کدوم محور در عراق دست بالاتری رو داره، تأثیرگذار هستش به صورت مستقیم و یا بعضن غیر مستقیم بر آرایش دیپلماتیک و امنیتی و بعد معادلات سیاسی منطقه. به همین دلیل هستش که انتخابات عراق که مهمترین رویداد سیاسی در این کشور هستش اینقدر داره اهمیت هستش که بازیگران مختلف فرامنطقه‌ای از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و چینی‌ها گرفته تا بازیگران منطقه‌ای از جمله کشور خودمون ترکیه، کشورهای عربی اون رو نه فقط دنبال می‌کنن بلکه در تلاش هستن که بعضن هر کدوم از این بازیگرها کمک کنند یا اثر بگذارن و روندی که بیشتر منافعشون رو جلب کسب بکنه یا حفظ بکنه و از قدرت رقبا بکاهد. به همین دلیل هم طبیعتا دارای اهمیت منطقه‌ای هستش این انتخاباتی که دیروز برگزار شد.
بله، هنوز که شمارش آرا به اتمام نرسیده.
شمارش آرا به صورت رسمی توسط کمیسیون عالی اعلام نشده، اما چون در این دور از انتخابات الکترونیکی بوده تقریبا از شب گذشته آرایش سیاسی گروه‌های مختلف مشخص شده، هرچند اما اگرهایی هستش و هرچند برخی از مقامات میگن که تا کمیسیون اعلام نکرده خیلی از این اعدادی که داره اعلام میشه در خصوص گروه های مختلف گمانه زنی یا تبلیغات بیش نیست، اما به نظر تا حد زیادی وضعیت انتخابات و اینکه سپهر سیاسی عراق متأثر از این انتخابات چگونه خواهد بود محتملاً تا حد زیادی مشخص شده.
بله، الان نتایج، حالا تو مرحله پس از انتخابات فکر میکنید کدوم جریان ها و ائتلاف ها نقش کلیدی در انتخاب نخست وزیر دولت تشکیل دولت جدید خواهند داشت؟
همونطور که میدونیم ما سه طیف هویتی بزرگ در عراق داریم، اعراب شیعی، کردها و اعراب سنی، و نوع روابط اینها با هم دیگه از یک سو و همچنین روابط داخل گروه های مختلف که به روابط درون بیتی که گفته میشه از سوی دیگه، در کنار تأثیرگذاری بازیگران مؤثر و فضای سیاسی عراق، اینها همگی تأثیرگذار هستند در تشکیل دولت آتی، در تعیین شخص نخست وزیر و یا دیگر پست های کلیدی، و این وضعیت باعث شده که یه پیچیدگی داشته باشه. اما به طور کل بیت شیعی چون اکثریت جمعیتی عراق دست کم حول و حوش 55 تا 62 تا 3 درصد جمعیت عراق تشکیل میده و به همین دلیل بیشترین تعداد کرسی رو داره و گفته میشه در انتخابات روز گذشته هم احزاب شیعی حتی فراتر از دوره قبل تونستن به طور فعلا به صورت غیر رسمی داره اعلام میشه حتی 185 کرسی رو هم کسب کنن، طبیعتا بیت شیعی و احزاب و ائتلاف های مختلف شیعی بیشترین تأثیر رو دارن در تشکیل دولت آتی. اما بر اساس قانون اساسی عراق چون یک نظام فدرال پارلمان محور و دموکراتیک حاکم هستش، اتفاق و اتحاد در درون پارلمان مهم هستش و همه و هیچ کدوم از طیف‌ها به تنهایی نمیتونن تشکیل دولت بدن، چون برای برخی از پست‌ها مثل پست رئیس جمهور که پست آغازین و کلیدی هستش نیاز به وجود دو سوم آوا در پارلمان هستش و در برخی از پست‌های دیگه هم همینطور این چنین وضعیتی هستش. به همین دلیل میشه گفت که همه گروه‌ها و طیف‌های مختلف تأثیرگذار هستند، اما وزن گروه‌های که تونستن کرسی‌های بیشتری به دست بیارن که به طور طبیعی شیعیان، گروه‌های شیعی یا ائتلاف‌های شیعی وضعیت بهتری دارن، تأثیرگذاری بیشتری رو دارن.
بله، حالا بپردازیم به نتایج انتخابات، این که چه تأثیری بر روابط بغداد با اربیل و پرونده‌های نفت و بودجه و تقسیم قدرت میان حالا دولت مرکزی و اقلیم کردستان داره.
ببینید مشکل اربیل و بغداد یا مشکل کردها در عراق یک مشکل دست کم 145 ساله هستش، یعنی از بعد از تأسیس دولت عراق، چون این دولت در زمان خودش در 1921 یک دولت تحت تأثیر منافع و برنامه های بریتانیا و سایکس‌پیکو بود، نه بر اساس اراده ساکنان اون، نه بر اساس توافق ساکنان اون، و اومد یک دولتی رو با یک مرزهای مصنوعی رو مثل سوریه، مثل لبنان، مثل خیلی جاهای دیگه با فرانسه این رو عرضم به حضورتون، این مرزها رو کشید و بعد با نیروهای نظامی سعی کرد که نظامهای سیاسی جدید رو ایجاد بکنه. از اون زمان چون بخشی از جمعیت کرد خاوریانه در داخل کشور عراق قرار گرفت، کردها در کنار اونها شیعیان که در ساختار قدرت دچار تبعیض و محرومیت و تحت فشار بودن، به شیوه های مختلف یا قیام کردن یا شورش کردن و یا مبارزه کردن. یعنی ما یک تاریخ 100 ساله از مبارزات و از نوسان روابط بین کرد و عرب در بغداد رو شاهد هستیم. از 2003 یا به طور دقیق‌تر 2005 به این سو که یک نظام دموکراتیک روی کار اومده و همه گروه ها از جمله کردها در این نظام داره سهم هستن، پست ریاست جمهوری، پست وزارت خارجه یا یکی از پست‌های کلیدی وزارت دارایی و داشتن یکی از معاونت‌های نخست وزیر و یکی از معاونت‌های ریاست پارلمان و دست کم بین 60 تا 65 کرسی پارلمان رو هم داشتن، اوضاع متفاوت شده. این اوضاع تا حدی تأثیر گذاشته برای اینکه بخشی از کردها ذهنیتشون این باشه که در داخل عراق دنبال حقوقشون بگردن و مشارکتی به موضوع نگاه کنن، و بخش دیگه از کردها هم همچنان اون ایده ای این که بالاخره حق تعیین سرنوشت حقشون یا ها جدا بشن که اوجشو در مسئله رفراندوم 2017 شاهد هستیم. این روند ادامه پیدا کرده و تا به امروز یک موازنه بین طرفین هستش. در این موازنه هر وقت دولت مرکزی عراق قوی تر بوده سعی کرده که از با ابزار بیشتری حقوق کمتری به کوردها بده، خواستهای کمتری رو پوشش بده. هر وقت کوردها تونستن از ضعف دولت مرکزی استفاده کنن، سعی کردن که امتیاز بیشتری بگیرن. در زمان فعلی هم همونطور که شما اشاره کردید، پرونده های خیلی مختلف و متعددی بین عربی